ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم بزرگداشت آیت الله مصباح یزدی دیشب از سوی رهبر معظم انقلاب با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با بیان اینکه آیت الله مصباح یزدی مبنای ولایت فقیه را از بن جان پذیرفته بود گفت: این عالم ربانی در عمر بابرکت خود هم در عرصه قلم به تبیین مبانی ولایت فقیه پرداخت و هم در عرصه علم شاگردانی ولایت مدار پرورش داد. آیت الله خاتمی با تاکید بر جهاد ایشان در راه اندازی مؤسسات آموزشی پژوهشی و دورهای مختلف علمی برای علاقمندان علوم دینی افزود: تمام این تلاش ها جلوه هایی از تکلیف مداری و حضور انقلابی در عرصه علمی بود. نخستین همایش رسانه و مکتب سلیمانی با معرفی مقاله‌های برتر پایان یافت. نخستین همایش رسانه و مکتب سلیمانی با حضور جمعی از شهرها و شخصیت‌های علمی و فرهنگی به کار خود پایان داد. در این همایش علمی از 143 اثر ارسالی 61 مقاله برگزیده شد.
اختتامیه نخستین همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، همایشی که طی دو روز برگزاری ظرفیت سازی رسانه‌ای برای ترویج حماسه و مجاهدت‌های بی‌بدیل سردار سلیمانی را دنبال می‌کرد.
ما از ویژگی‌ها و از خصلت‌های سردار سلیمانی به عنوان محورها و سرفصل‌های مکتب سلیمانی چجوری می‌تونیم در رفتار رسانه‌ای خودمون بهره بگیریم. محور دوم بحث نگاه مکتب سلیمانی به نقش رسانه و حوزه سوم هم بررسی شخصیت و ویژگی‌های شخص سردار سلیمانی در رسانه‌ها و نحوه تعاملی که رسانه‌های دنیا با این موضوع داشتن.
نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین اختتامی این همایش حاج قاسم و ابو مهدی را الگوهای بی‌نظیر جبهه مقاومت دانست.
ما به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز و به ابو مهدی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به آنها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز.
معاون امور استانها و قائم مقام این همایش هم تبیین و بازخوانی آثار شهید سلیمانی را ظرفیت مناسبی برای برنامه‌های رسانه‌ای دانست.
شهید سلیمانی از نظر فضایل فردی، ویژگی‌های مدیریتی، سلوک و روش زندگی یک الگوی کامل و دستیافتنی است و باید واقعا مراقبت بکنیم که سلیمانی را همون جوری که هست معرفی کنیم.
در این همایش علمی از میان 143 اثر ارسالی 61 مقاله برگزیده شدند.
من تحت عنوان مقاله نقش سردار سلیمانی در ارتقاء سطح دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا شرکت کردم.
مقاله‌ای که به این همایش رسانه و مکتب سلیمانی ارائه کردم با موضوع مدل رسانه‌ای مکتب سلیمانی هست.
حاج قاسم و مکتب او خود یک رسانه است. حال رسانه‌ها این رسالت را دارند تا نمایانگر مجاهدت و رشادت‌های این سردار بزرگ و همرزمانش باشند.
افزایش 9% صدقات در سال جاری. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت از ابتدای سال 341 میلیارد تومان از صندوق صدقات جذب شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9% افزایش داشته است. آقای عسکریان افزود حدود 3000 میلیارد تومان به نیازمندان کمک شده که 126% نسبت به قبل رشد داشته است. به گفته وی خیران در طرح اکرام ایتام نیز 1072 میلیارد تومان به صورت منظم به ایتام کمک کردند که 69% رشد داشته است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تأکید کرد بیش از 5500 مرکز نیکوکاری در سطح کشور تشکیل شده و این مرکز در 9 ماهه امسال 2123 میلیارد تومان کمک‌های مردمی را جذب کردند که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ثبت نام دانشجویان، طلاب و اعضای هیئت علمی دانشگاه برای دریافت یارانه اعتباری خرید نمایشگاه کتاب تهران از 18 دی آغاز می شود. آقای دهقانکار، رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، از افزایش 25% یارانه اعتباری خرید کتاب ویژه دانشجویان و طلاب در این دوره از نمایشگاه خبر داد و گفت طلاب و اعضای هیئت علمی می توانند برای اطلاع از چگونگی شرایط و نحوه ثبت نام به سامانه کتاب نقطه IR مراجعه کنند. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 1 تا 6 بهمن در سامانه تهران بوکفیر نقطه IR برگزار خواهد شد. 11 جشنواره مردمی عمار با وجود مجازی بودن با استقبال مخاطبان مواجه شده است. این جشنواره تا 19 دی ماه ادامه دارد و علاقمندان می توانند از طریق پایگاه عماریار نمایش فیلم های جشنواره امسال و گزیده فیلم های دوره های گذشته را تماشا کنند. آقای وحید جلیلی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره عمار، درباره جزئیات این جشنواره به برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت:
هم جشنواره مردمی فیلم عمار، هم بعضی از جشنواره‌های دیگه‌ای که تو کشور برگزار میشن، این نگرانی درشون وجود داشت که با توجه به وضعیت کرونا تولید آثار کاهش پیدا کرده باشه، ولی لااقل ما در جشنواره عمار دیدیم که نه تنها افتی نداشت تولید، بلکه تعداد آثاری که امسال ارائه شده به نسبت پارسال هم بیشتره. ولی از جهت اکرام، خب همونجوری که میدونید مزیت جشنواره مردمی فیلم عمار یکی از مزایای اصلیش این بوده که اکران‌های عمومی در مناطق مختلف داشته، در مساجد، در مدارس، در دانشکده ها، در محلات، پارک ها، اینها. و متاسفانه امسال به دلیل حالا وضعیت کرونایی ما یه بخش عمده از اینها رو مجبور شدیم که ملغا کنیم. عمده اکران ها امسال در فضای مجازی متمرکز شده. یک زیرساخت فنی دوستان ما در جشنواره عمار تحت عنوان عماریار ایجاد کردند که در اونجا هم فیلم های جشنواره امسال به عنوان اکران آنلاین به اصطلاح اکران بیدرنگ اکران میشه و هم برگزیده فیلم های 10 دوره گذشته، 10-11 دوره گذشته که حدود 12,000 فیلم به جشنواره ارائه شده. حدود 1,000 از این فیلم ها هم باز در این سایت عماریار هست که میتوانند علاقمندان مراجعه بکنند.
امروز همزمان با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بنیاد حفظ آثار ورزش‌های دفاع مقدس و سازمان تبلیغات اسلامی از 15 اثر فرهنگی هنری با موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی می‌شود. سردار ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور:
ما برای اینکه از ظرفیت‌های فرهنگی و توانمندی‌های این دو سازمان در ارائه مفاهیم بزرگ حوزه ایثار و جهاد و شهادت استفاده بیشتری بکنیم، توافق‌نامه در این موضوع با کارشناسای این کار انجام شد و نوشته شد که به حمدالله کار بسیار مناسبی هست و امضای این انجام میشه. در کنار این امضای توافقنامه، حدود 15 اثر در حوزه های فرهنگی مربوط به شخصیت و شاخصه های شهید سلیمانی انشالله در این مکان رونمایی میشه که هم کتاب مفصلی هست و هم موضوعات موشن گرافیک، بروشورهای مناسبی که در موضوعات راهیان نور و شخصیت حاج قاسم مورد بررسی قرار میگیره و خصوصا در بین زائرین راهیان نور که در آینده در منطق عملیاتی حضور پیدا میکنن این آثار توضیح خواهد شد.
ویژه برنامه های سالگرد شهدای هویزه امروز به همت بسیج دانشجویی آغاز می شود. در روز 16 دی ماه سال 1359 جمعی از دانشجویان رزمنده به فرماندهی سردار محمد حسین علم الهدا با انجام عملیات نصر و علی‌رغم دفاع جانانه، مظلومانه و غریبانه در محل فعلی یادمان شهدای هویزه به شهادت رسیدند. آقای شادمانفر، مسئول بسیج دانشجویی استان خوزستان و دبیر 40مین سالگرد شهدای هویزه، درباره جزئیات این برنامه ها گفت:
پویش تهیه و توزیع 59 جهیزه ویژه جوانهای مناطق کم برخوردار به نیابت از 59 شهید کربلای هویزه، رونمایی از 59 پادکست صوتی از خاطرات کوتاه شهدای کربلای هویزه، رونمایی از مجموعه نمایشگاهی شهدای کربلای هویزه، آغاز جشنواره خاطرات و دلنوشته های اولین سالگرد حاج قاسم و 40 سالگرد شهدای کربلای هویزه، آغاز ثبت نام خادمین هنر و رسانه شهدای کربلای هویزه و برگزاری اولین کارگاه تخصصی خاوندان شهدا، برنامه برگزاری پخش زنده دعای ندبه رو داریم از رسانه ملی مورخ 19 دی ماه از مزار شهدای هویزه، رونمایی از کتاب خاطرات کوتاه 59 شهید هویزه و تولید 40 عنوان محصول فرهنگی از شهدای هویزه، فعالیت‌ها و اقدامات و برنامه‌های 16 دی ماه 40 سالگرد شهدای هویزه و 40 شهادت شهید فخری‌زاده ان شاء الله آغاز خواهد شد و تا روز ملی راهیان نور ادامه خواهد داشت.
امروز 74 مجتمع و فضای آموزشی به نام سردار حاج قاسم سلیمانی افتتاح می شود. این مراسم با حضور وزیر آموزش و پرورش و به صورت مجازی از مشهد مقدس برگزار می شود. آقای حاجی پور رئیس حوزه ریاست سازمان نوسازی مدارس با بیان اینکه در این ایام 100 مجتمع و فضای آموزشی به نام شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شده افزود:
انشاءالله با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان عالی نظامی در مشهد مقدس از پروژه بزرگ سردار سلیمانی، پروژه آموزشی که با 15,000 متر مربع و 52 کلاس درس ساخته شده بهره برداری میشه و به صورت همزمان نیز در سراسر کشور از 74 مدرسه و مجتمع آموزشی بزرگ با 893 کلاس درس رونمایی خواهد شد. مدرسه‌ای که داره افتتاح میشه از محل اعتبارات دولتی تأمین شده، اما در همین بین هم بسیاری از خیرین وجود دارن که در یک سال گذشته برخی از پروژه هایی که میتونستن به نام خودشون و یا عزیزانشون نامگذاری کنن رو به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری کردن و خیرین هم سهیم شدن به صورت مجزا، یعنی فراتر از این 100 پروژه‌ای که من عرض کردم خدمتتون، خیرین محترم مدرسه ساز هم پروژه های بسیاری رو به نام سردار قاسم سلیمانی در کشور نامگذاری کردن.
ادامه خبرها. برگزیدگان 13 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد معرفی شدند. دبیر این جایزه گفت امسال در بخش‌های مختلف داستان و رمان، نقد ادبی و مستندنگاری بیش از 1600 اثر به دبیرخانه رسید. آقای جلالی افسود داوری این کتاب‌ها از مهر ماه و به صورت مجازی برگزار شد. جمع زیادی از نویسندگان و منتقدان در بخش‌های مختلف این کتاب‌ها را داوری کردند. دبیر علمی 4 سوگواری شعر فاطمی تبریز از ارسال بیش از 500 اثر به دبیرخانه این سوگواره خبر داد. آقای شعردوست با اشاره به سطح کیفی و کمی قابل توجه آثار رسیده به دبیرخانه گفت بیش از 500 اثر به دبیرخانه سوگواری شعر فاطمی رسیده که نشان دهنده علاقه شاعران سراسر کشور به مقوله شعر فاطمی است. به افزود داوری اولیه آغاز شده و آثار در قالب کتاب نیز منتشر خواهد شد. ثبت نام آزمون قرآن و عطرت تا پایان دی ماه ادامه دارد. رئیس ستاد برگزاری 19 دوره آزمون سراسری قرآن و عطرت به اشاره به ثبت نام بیش از 6000 نفر در روزهای گذشته گفت قرآن آموزان مؤسسات و داوطلبان آزاد می توانند با مراجعه به سامانه قرآن edu.ir ثبت نام کنند. آقای اسماعیلی افسود 19 آزمون سراسری قرآن و عطرت امسال به صورت مجازی و در 3 گروه آزمونی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، معارف اهل بیت و حفظ قرآن کریم برگزار می شود. به آگاهیتان می رسانم امروز سه شنبه 16 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 21 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:12، غروب آفتاب ساعت 17:10 و زمان اذان مغرب ساعت 17:30 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
در مسئله درک مقام شهدا، اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد، یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد.
رادیو مقاومت،
اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت‌اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت.
عبدی اطعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز، رادیو مقاومت.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، روزتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 11:16 دقیقه هست، 16 دی ماه 99، و در بخش اول برنامه رادیو معارف در این ساعت وصیت سردار رو تقدیم حضورتون میکنیم که اختصاص داره به وصیت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربان. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم تو این قسمت از وصیت‌نامه‌شون در ادامه بصیرت بخشیشون می‌نویسند: برادران و خواهرانم، جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است، رهبری متصل و منسوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب می‌دانید منزه‌ترین عالم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد. لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید بدور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله والله والله، این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند. قرآن آسیب می بیند. حاج قاسم توی این بخش از وصیت‌نامه توجه همه دلسوزای دین، اعم از شیعه و سنی، رو به اصلی ترین رکن دین، یعنی ولایت و رهبری جامعه اسلامی جلب کنه. عزیزان توی بحث جنگ نرم، فرمانده اصلی دشمن خود شیطونه. شما میبینید تو مبارزه طاغوت‌ها با انبیاء الهی و رهبران و حاکمان الهی، یکی از روش‌هایی که به اتفاق همه استفاده می‌کردن، تخریب شخصیت اون رهبر الهی بوده. حاج قاسم که راه سعادت رو به خوبی تشخیص داده بود و با بصیرتی که داشت تا آخرم تو همون مسیر گام برداشت، از باب امر و معروف و نهی از منکر در اینجا به همه توصیه میکنه که مواظب باشید. خیمه ولایت خیمه نگهدارنده اسلامه. اگه خیمه ولایت آسیب ببینه، دشمن همه ارزش‌ها و مقدسات رو نابود میکنه. امروز هم خیمه ولایت در مملکت اسلامی ما برپاست. وظیفه همه مسلمون ها و همه مبارزین، اعم از شیعه و سنی، دفاع از همین خیمه و حریم ولایته. بعد ایشون برای نشون دادن اهمیت این مطلب بیان میکنه که خیمه ولایت فقیه امروز همون خیمه ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اساس دین هم همینه. امام باقر علیه السلام فرمودند که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. بعد میفرماید که ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. بنیان و پایه های اسلام پنج چیزه: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. بعد میفرماید که مهمترین اینها ستون اصلی که بقیه به اعتبار او ایستادند ولایته. شما میبینید وقتی حاج قاسم به دیدار خانواده شهید مرتضی حسینپور رفته بود، مادر شهید از حاج قاسم میخواد که حاجی مواظب حضرت آقا باشید. حاج قاسم با اون تواضع و مهربونی خاص خودشون تو جواب به این مادر شهید فرمود که ما سرباز حضرت آقاییم، ما در خدمت ایشون هستیم. حاج قاسمی که خودش رو سرباز ولایت میدونست، برای امنیت حرمهای اهل بیت علیهم السلام و حتی زائرین عتبات اونطور جانفشانی میکرد. بله عزیزان، اونهایی که پاسدار حریم اهل بیت علیهم السلام و مقدسات دین هستند، همین سربازان ولایت، همین حاج قاسم ها و ابو مهدی المهندس ها هستند. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز، ابو مهدی المهندس و یاران و همراهان شهیدشون صلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
در مسئله درک مقام شهدا، اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد. یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد.
رادیو مقاومت،
اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خودمحوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت‌اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت.
عبدی اتعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو مقاومت.
درود بر شما همراهان عزیز، روی موج رادیو معارف هستید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز، و خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو داریم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما بزرگواران باشیم در بخش اول برنامه های امروز شنبه 16 دی ماه 99. برنامه که تقدیم حضورتون شد وصیت سردار بود و اختصاص داشت به وصیت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی با روایت حجت الاسلام والمسلمین رسول پور، که تکرارش هم امروز ساعت 22:55 دقیقه پخش میشه. یاد و خاطره این شهید بزرگ، مرد میدان عمل و مبارزه، سردار دلها رو گرامی می‌داریم. یاد و خاطره همه درگذشتگان و کسانی که برگردن ما حق دارن، پدران و مادران و همه شهدای عزیزمون که جان دادند و خون دادند برای دفاع از ایران و انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم، و همینطور یاد عالمان ربانی که اخیراً هم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه دار فانی رو وداع گفتند، ادای احترام میکنیم به همشون و یادشون رو گرامی میداریم. و انشاءالله قرائت فاتحی داشته باشین نثار روح بلندشون. اما عزیزان 11:25 دقیقه هست و زمان پخش برنامه زمزم احکام. این برنامه پاسخ میده به سوالات شرعی شما عزیزان که دعوت میکنم همراه ما 17 دقیقه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
مقلد آیت الله خامنه‌ای هستم. من کارمند یکی از بانک‌های دولتی کشور هستم. توی این بانک طبق مصوبات و ابلاغیه بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها هر ساله طبق تورم رقم پرداختی وام تسهیلاتی جهت مسکن بیشتر میشه. بعد به وام گیرندگان سال گذشته که وثیقه در رهن بانک دارن که منظورم خونه هستش، ما تفاوت این افزایش وام رو به آنها میدن و مجددا میان ارزیابی میکنن، بدهی گذشته رو تصفیه میکنن و این خونه رو طبق مبلغ پرداختی خانه دو مرتبه در رهن قرار میدن. سوال من این هستش که بانک مورد مصرف این مبلغ رو مشخص نکرده، آیا طبق قانون شرع ما میتونیم مبلغ و جهت کارگشایی در هر راهی که خواسته مصرف کنیم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
مصرف این نوع تسهیلات، چون این وام ها وامای تسهیلاتیه، سود همراهش هست، اینا وام خرید مسکنه. اینکه سال به سال یه چیزی اضافه به کارمندا بدن، این شرعا نمیتونه کار درستی باشه، چون این وام سود روش میاد و وامم ادامه وام خرید مسکن یا ساخت مسکن هست و با این مبلغ کم نمیشه در اون زمینه کاری کرد. بنابراین شرعا اینا اصلا گرفتنش جایز نیست، چون نمیشه سر جای خودش طبق قرارداد عمل کرد، چون ادامه وام مسکنه. ادامه وام مسکن هم باید در همون مسکن مصرف بشه و با این مبلغ کم هم که نمیشه در مسکن مصرفش کرد. بنابراین اصلا وجه شرعی براش نمیشه در نظر گرفت. این که میگید بانک برای اون مصرف مشخصی تعیین نکرده، تعیین کردنش از اول بوده، یعنی وام خرید مسکن مثلا بوده، حالا امسال درصدی اضافه شده، اون درصد به کسانی که پارسال وام گرفتن میدن، که این اصلا شرعا درست نیست. این نباید این وام رو بگیرید، نه اینکه بگیرید و جای دیگه مصرف کنید، نه اصلا گرفتن این وام شرعا صورت شرعی نمیتونه داشته باشه. الله
الله. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون میخونم.